أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غربا غربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بواسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي باثمك فتكون من اصحاب النار بذلك جزاء الظالمين فقبعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قصة هاي قرآن كريم گاهی به عنوان حسن گاهی به عنوان حق موصوف است و منظور از حسن و حق و مانند آن تنها فصاحت و بلاغت اونها نیست، بلکه حقیقت اونها و مطابقت اونها با متن واقع است. این که فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، یا در این قسمت می فرماید به این که واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، یعنی چیزی است که واقعیت دارد و بدون کم و کاست ذکر شده است و همواره این اصل جاری است. بنابراین در عموم قصه های قرآن کریم، خواه جریان آدم و حوا، خواه جریان فرزندان آدم و مانند آن، اسطوره‌ای و افسانه‌ای به برداشت اسرائیل گونه و مانند آن نارواست. این که فرمود جریان فرزند آدم را به حق برای اینها تلاوت کن، یعنی هم اون چه واقع شده است تبیین بکن و هم این که در خارج چیزی واقع شده است، نه این که مثل بزن. قهرن قصه های قرآنی نظیر جریان کریله و دمنه و ماننده اون نیست که یه افسانه‌های ساختگی باشد برای سلسله اهدافی. ممکن است اون اهداف صحیح باشد، ولی این داستان‌ها ساختگی است. داستان‌های قرآن ساختگی نیست، هم واقعیتی است که در خارج رخ داد و هم نتایج حق او را همراهی می‌کند. این مطلب اول. در هر جایی که قرینه او را همراهی می کند، نظیر آیه سوره 8 اونجا به صورت مثل ذکر می شد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس. هر جایی که قرآن می خواهد بگوید این مثل است، در قبل از اون آیه یا بعد از اون آیه جریان تمثیل را ذکر می کند. و اما اگر چون که کلمه مثل و مانند اون در یه آیه نیامده، یه قصه و جریانی را نقل می کند، معلوم شد واقع شده است. وگرنه قرآن یک کتابی نیست که نشون بدهد که چنین چیزی واقع شده و واقع نشده باشد. در مسئله عرض امانت اونجا چندین وجه است که اگر عرض تکوینی باشد حساب دیگری دارد، و اگر تمثیل عرض باشد اونم یه حساب دیگری دارد. آیا سماوات و عرض ادراک دارن یا ندارن؟ اگر ادراک دارن عرض امانت به یک سبک است، ادراک ندارن عرض امانت به سبک دیگر است، و چون ادراک دارن عرض امانت میتواند واقعی باشد. بر تقدیر این که در آیه محل بحث سوره مائده فرمود واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، یعنی این قصه را که واقع شده است تو هم به نحو حق و صدق و راست تلاوت بکن، بدون آمیختگی به اون چرا که از اسرائیلیات به دست اینها رسیده است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که جبر چه در فرد چه در نظام کلی به این معنا ناتمام است، و اما جبر علی چه در فرد چه در نظام کلی حق است. جبر علی معناش این است که چیزی که احتیاج به علت دارد تا همه اجزای علت او حاصل نشوند و تحقق این شیء به حد 100% نرسد یافت نمی شود، این رو میگن جبر علی. و این همان است که در کتاب‌های عقلی تعبیر میکنند، میگن اشیاء ما لم یجب لم یوجد. جبر علی منافات ندارد با اختیاری که افراد دارند، چون هر فردی با اراده کاری را انجام میدهد. اراده فرد، اختیار و انتخاب هر فرد در طول علت اون کار است. وقتی ارادش و اختیار و انتخابش محقق شد، اون کار می شود ضروری، و این ضروری بل اختیار است. همونطوری که امتناع به اختیار منافی اختیار نیست، ضروری به اختیارم منافی اختیار نیست. اما جبر علی حق است. پس بین جبر علی که حق است با جبر در مقابل تفویض در کار فرد فرق است. اون جبری که مربوط به کار فرد است باطل است، جبری که مربوط به اصل نظام علی است اون به معنای علیت تام است، اون حق. و اما تفویض مطلقا باطل است، چه در نظام کلی چه در نظام شخصی و فرد. تفویض به معناست که ذات اقدس اله کار را به نظام امکانی واگذار کند یا به شخص واگذار کند، زیرا موجود ممکن خواه نظام خارج باشد خواه شخص باشد بدون ارتباط به خدا هرگز توان انجام کار را ندارد، چون بدون ارتباط به خدا اصلا هستی ندارد ترسد به این که در کاری مستقل باشد. پس تفویض مطلقا باطل است، چه در باب شخص چه در باب نظام آفرینش. و اما جبر دو قسم است، جبر علی حق است چه در کار فرد چه در کار جامعه، و جبر در مقابل تفویض که انسان در کارها مجبور باشد به اراده و انتخاب و نقش نداشته باشد باطل است. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که اون چه در جریان خارج می گذرد نباید از او به عنوان جبر تاریخ یاد کرد، باید به عنوان سنت الهی یاد کرد. سنت الهی کار خداست و کار خدا بر اساس صراط مستقیم انجام می گیرد، و خداوند به عنوان مبدأ آغازین همه سنن و سیرت ها کارها را با مبادی انجام می دهد. اگر کار در نشأه انسانیت است با مبادی اختیار اون جامعه انجام می دهد، و اگر کار مربوط به گیاهان و جمادات هست با مبادی گیاهی و جمادی انجام می دهد. غرض آن است که سنت الهی با علم و آگاهی و تدبیر خدا تأمین می شود، و هرگز سنت الهی معنی جبر تاریخ نیست که نظام بدون راهنما و رهبر اداره می شود. و انسان هم در این حال که سنت الهی قطعی است، تحویل و تغییر ناپذیر است، مختار است، برای اینکه یکی از سنن تغییر ناپذیر خدا اراده و اختیار انسان است که ما اصلا مرید و مختار خلق شدیم. ممکن نیست انسان بتواند یک کاری را بدون اراده انجام بدهد، چه جد چه شوخی. همونطوری که در مسائل ریاضی هرگز دوتا 3 یا 5 نخواهد بود بلکه حتما 4 تاست، هیچ ممکن نیست انسان بتواند یک کاری را بدون اراده انجام بده. خواه شوخی، خواه جدی، خواه فصل، خواه هزل، حتما با اراده انجام بدهد. اصولا انسان خلق مریدن و مختارا. اگر با اراده و اختیار خلق شد، ارادی بودن برای او ضروری است، و کار او حتما رو انتخاب انجام میگیرد. لذا جبر فردی که انسان کاری را بدون اراده انجام بدهد مستحیل است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر اون است که در جریان آدم سلام الله علیه شیطان نقش اغوا داشت. منتها اغوای اونها چه بود و این موتن اغوا کجا بود؟ اون در اوائل سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد. ولی زن نقشی در انحراف انسان نداشت، نه در قصه آدم و نه در جریان حابیل و قابیل. اینکه احیانا این قصص را به اون جریان ناکام فرید و امثال ذلک مرتبط میکنن این صحیح نیست، برای اینکه در قرآن کریم وقتی جریان اغوای شیطان را یاد میکند میبینیم تماس شیطان با آدم است نه با حوا، گرچه هر دو را فریب داد ولی ظاهر قرآن این است که از راه آدم حوا را فریب داد نه از راه حوا آدم را. فوسوسه الیه شیطان قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. این چنین نیست که شیطان از راه حوا آدم را فریب داده باشد، بلکه به عکس از راه آدم حوا را فریب داد. یا اگر مشترک بود بالاخره هیچ کدام در زلالت یا قوایت دیگری نقشی نداشتند. البته هیچ کدام در اون نشأه مخصوصا آدم نشأه زلالت و قوایت تکلیفی نبود که بحثش گذشت، ولی منظور آن است که از ظاهر قرآن کاملا برمی آید که شیطان به آدم آسیب رسوند و به آدم گفت یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، که همه این ضمیرها مفرد است و خطاب به آدم است نه حوا. یا اگر مشترک باشد معلوم می شود که حوا نقشی در قوایت آدم نداشت. ازل لهما دیگر منتهایی که را معل واسطه که را بلا واسطه. اما در اون مبدأ آغازین فریب خطاب به آدم است و ضمیر مفرد. فوسوسه الیه شیطان نه الیه ما و نه الیها. قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. در اون نقشه های اولی ضمیر تثنیه است و قاسمه هما اینی لکما لمن الناصحین و مانندان، ولی وقتی شروع فریب می کند اول از آدم شروع می کند. پس این خیال خام که هر مشکلی که پیش آمد مخصوصا مشکل نخستین از زن شروع شده است، این طبق بیان قرآن کریم ناتمام است، بلکه به عکس. مطلب دیگر اون است که در جریان قابل و حابیل هم همین طور است. این طور نیست که مسئله زن نقشی داشته باشد، عمده مسئله خلوص و تمرد است و طغیانگری درونی. اون که خالص است و متعبد مسئول است، اون که طغیانگر است در برابر خدا اون گرفتار آفت و آشوب است، هم برای خود هم برای دیگران. این قصه حابیل و قابیل گرچه اصل قصه در قرآن هست، اما نام حابیل و قابیل در قرآن نیست و انگیزه هم در قرآن نیست. در تاریخ هست البته، اما چه اندازه این تاریخ سبقه اسرائیلی بودن دارد و چه اندازه حق است اون رو باید علاهده بحث کرد، چون میدونید تاریخ مثل حدیث نیست. درباره حدیث خیلی کار شده است، چون مورد نیاز فقه بود، علمای بزرگ رجال و درایه درباره حدیث شناسی و راوی شناسی خیلی زحمت کشیدن. کتابهایی در زمینه رجال و درایه نوشته شده و راویان مشخص شدن، اما متاسفانه این کار درباره تاریخ نشده است، چون اونچنان محل ابتلای فقهی نبود. گرچه مسئله تاریخ جزء علوم ارزنده و آموزنده است، اما اون کاری که باید درباره رجال تاریخ انجام بگیرد نگرفت. لذا احادیث به صحیح و حسن و موثق و ضعیف و امثال ذلک تقسیم شده است، ولی تاریخ همچنان مبهم مونده است. اصل این تاریخ از کجا نقل شده و به چه صورتی به تفاسیر اسلامی آمده خودش مسئله است. ما روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کنیم، فرزند از تاریخ، چون این چنین نیست که قرآن با روایت همتای هم باشند، بلکه قرآن ثقل اکبر است و روایات ثقل اصغر. اول باید حدود و خطوط کلی قرآن مشخص بشود بدون این که بتوانیم به این قرآن استدلال بکنیم، چون استدلال به قرآن قبل از فحص از نصوص و روایات مثل استدلال به عام قبل از فحصی از مخصص است، استدلال مطلق قبل از فحصی از مقید است که هیچ وجه حجیت ندارد. ولی ما قبل از اینکه تخصیص و تقیید را طرح کنیم، اول باید عام و مطلق را شناسایی کنیم، چون در نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که خود ائمه علیهم السلام فرمودند که مثل خدا کسی سخن نمیگوید و نمیتواند آیه نظیر آیات قرآن جعل کند، ولی مثل ما سخن جعل می کنند، لذا احادیث مجهول کم نیست. و چون به نام ما حدیث جعل می کنند، هر چه که از ما شنیده اید بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید، مطابق با قرآن نبود نپذیرید. اگر یک اصلی را قرآن بیان کرد و اون چه از ما نقل کردن به عنوان تقیید، به عنوان تخصیص، به عنوان فرع و شرح هست، بپذیرید. اگر نه، رو در روی با مطالب قرآن است، این سخن سخن ما نیست. تازه اینا که کیدشون زیاد است از حبائل شیطانند و شیطان کیدش در برابر انسان قوی است، چون فرمود ولقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، اما در برابر خدا ضعیف است، کید شیطان کان ضعیف است. زن اگر کیدش زیاد است، خود زن از حبائل شیطان است، از وسایل دستاویز و تور و دام شیطان است. دیگر شیطنت زن که از شیطنت شیطان بالاتر نیست. این که فرمود شیطان کیدش ضعیف است، نه یعنی کید زن از کید شیطان بیشتر است، بلکه کید زن در مقابل مرد زیاد است و خود این زن از ابزار دست شیطان است و خود شیطان کیدش نسبت به فیض ذات اقدس اله ضعیف است، که این کید شیطان کان ضعیف است. اما در این حال که کید زن زیاد هست، راهنمایی ها و هدایت های الهی افزون تر است. در خصوص این جریان قابیل و حابیل، اون چرا که قرآن کریم مطرح میکند همون مسئله تقواست. ما خیال میکنیم مسئله حسد و تقوای مسئله اخلاقی و شخصی است، در حالی که هر مشکلی که الان ما داریم در اثر حسادت و بیتقوایی امثال ذالک است. نه برای آن است که مثلا قابیل سمبل نظام مالکیت و امثال ذالک بود و حابیل سمبل نظام پابرهنگی و استضعاف و امثال ذالک بود. برای اینکه طبق همون قصه قابیل قبل از حابیل به دنیا آمده است. خب اگر قابیل قبل از حابیل به دنیا آمده است و او مقدم بر حابیل است، چطور نظام قابیلی می شود نظام ارباب و رعیتی و نظام حابیلی می شود نظام اشتراک؟ در حالی که رو تقسیم که میکنن نظام اشتراک مقدمه بر نظام ارباب و رعیتی است. این معلوم میشود تلاوت قصه آدم بالحق نیست. این که خدا فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَی آدم بالحق، این است. و برهان مسئله را خود ذات اقدس اله همون تقوا میداند. میبینید دو نفر که هر دو در نظام ارباب و رعیتی به سر میبرند، یکی دیگری را از پا در میآورند. یا دو نفر که محروم و مستضعف و کارگر و بی‌پناهند، یکی دیگری را میکشد. جنگ ها و خونریزی ها و فساد ها همیشه از جانب یک متمکن با یک فقیر نیست. بسیاری از افرادن در این حال که کارگر و پابرهنند، دست به خونریزی یکدیگر میزنند. بسیاری از افرادن که در این حال که مرفهن، دست به خونریزی یکدیگر میزنند. پس این چنین نیست که نظام قابیلی یعنی نظام ارباب و رعیتی و نظام حابیلی یعنی نظام پابرهنگی. مسئله ارباب و رعیتی را و نجات محرومان را ذات اقدس اله در آیات فراوانی از راه صحیح خاتمه داد و می دهد. اما این قصه اون پیام را ندارد. مطلب دیگر اون است که خب چطور حابیلی که طبق همین روایت گوسفند آورد، او رو شما میگید بشر اولی بود، از صید و شکار تغذیه میکرد، و قابیلی که دست گندم آورد او میگه نظام کشاورزی و ارباب و رعیتی. خب اگر دامداریست اونجا هم ارباب و رعیتی است. دامدارها که بدتر از کشاورزها از چوپانهای رمدار بهره میبرن، که این چوپان رمدار که بدتر از یک کشاورز ساده است که در مزرعه کار میکند، بالاخره اون دستش به روستا بند است، ولی این چوپان رمدار سالیان متمادی باید در همون دامنهای کوه و روح قله‌های کوه زندگی کند. چطور این جریان گوسفند که حابیل کشت نشانه همون نظام اشتراکی که از صید و شکار استفاده می کردن هست، و اون دسته گندم زرد ای را که قابل آورده است نشانه نظام ارباب و رعیتی است. بشر اولی از همین منابع طبیعی استفاده می کرده است، از رویدنی های زمین و از جنبنده های روی زمین، از این حیوانات حلال گوشت و از این میوه های وحشی. بعد کم کم ذات اقدس اله می فرماید به این که ما چندین نوع انعام را برای شما نازل کردیم، یعنی خلق کردیم، و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. کم کم رمداری و کشاورزی پا به پای هم پیش رفته است. اگر ارباب و رعیتی است در هر دو جاست، اگر نظام اشتراکی است در هر دو جاست، و اگر آدم کشی است در هر دو جاست. الان تنها مشکل همون مشکلی بی تقوایی است. ببینید دو تا کارگر یک کور پزخانه‌ای که از همه مزایای زندگی محرومان دست به کشتن یکدیگر می‌زنند، دو نفرم که مرفهن هم از این خطر مسئول نیستن. پس اون چه که اصل است ما نباید او رو به عنوان یک مسئله ساده اخلاقی ترک کنیم. شما اگر تقوا رو از جامعه بردارید، هیچ سنگی رو سنگ بند نمیشه. این اون رگ حیات زندگی است. تقوا تنها این نیست که انسان در مسائل شخصی وظایف الهی را عبادت کند. شما در نوع مسائل میبینید وقتی که خدا مسئله دفاع را، مسئله جنگ و حمایت از مرزوبوم دینی را یاد میکند، فهمد که ما برای شما لباس تقوا فرستادیم و لباس و تقوا ذلک خیر. اونگاه لباس و تقوا را میبینید بزرگان گفتن که همون زره است. خب این لباس تقوا وقتی به تعبیر بعضی از بزرگان مدافع دین به صورت زره بیان می‌شود، یک مصداق خوبی است. در حالت رزم اون لباس جنگ لباس تقواست، در حالت درس و بحث اون تعلیم و تعلم صحیح لباس تقواست، در مسائل اقتصادی اون رعایت عدل و قسط لباس تقواست، در مسائل سیاسی اون رعایت حقوق همه جانبه و استقلال اون لباس تقواست. بماننده تقوا که یک مسئله فردی و اخلاقی ساده نیست. لذا هر جایی که ذات اقدس اله یک تکلیف فردی یا اجتماعی را نقل بکند، اونگاه دستور تقوا میدهد. هم در مسئله روزه گرفتن مسئله تقواست، هم در مسئله جنگ و جبهه رفتن مسئله تقواست، هم در محاکم مسئله تقواست. پس اون چه که اصل است و سرآغاز این سنت الهی است آن است که سنت خدا بر این است که تقوا پیروز است و العاقبت للمتقین. فجور محکوم به شکست است. فمود ما فجار را جزء احدوث قرار دادیم و جعلناهم احادیث. این جعلناهم احادیث این همان است که اینها را الان ما تو تاریخ میبینیم، یعنی اثری از اونها در زمین نیست، اینا فقط احدوثن. از اینا حدیث به میان می آید که مثلا روزی در این سرزمین ساسانیانی، سامانیانی، اشکانیانی بوده اند و جعلناهم احادیث. یعنی هیچ اثری نیست، فعلا حدیثشون مونده، سخنشون مونده، واقعیتشون رخت بربست. اما والعاقبت للمتقین. خب پس نقطه آغازین همون مسئله تقواست که مهمترین مسئله حیاتی ماست و پایان کارم همین مسئله است. گاهی فریدگونه اندیشیدن و جریان آدم و حوا را به میل خود تفسیر کردن، گاهی هم فریدگونه فکر کردن جریان هابیل و قابیل را به زن نسبت دادن که اون زن باز شده است، این نارواست. اون چه که مهم است آن است که اولا یک کسی که پیغمبر است به نام آدم سلام الله علیه، وقتی دستور میداد به فرزندانش که شما باید قربانی کنید بپذیرن، یا دستور میدهد که مثلا این زن مال اون مرد است و این زن مال اون مرد، باید بپذیرن، چون آدم سلام الله علیه پیغمبر است، پیغمبر که معصوم است، روی هوس که سخن نمیگوید. که این فکر همون فکر اسرائیلی است، چون که در عصر اسلام هم یه عده‌ای به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگفتن که اگر از طرف خداست ما قبول داریم، اگر از طرف خودت هست ما قبول نداریم، در حالی که پیغمبر در مسائل دینی که روی هوس حکم نمی کند، روی هوا حرف نمی زند. که خب بنابراین قابیل را باید انسان نمونه مرد بی تقوا دانست و هابیل را نمونه مرد با تقوا. در هر نظامی این دو اصل حاکم است، در هر طبقه هم این دو اصل حاکم است، در هر عصر و مصر این دو اصل حاکم است. این میشه سنت الهی. نه ایشون که نمی فرمون که اون نفاسات فی العقد است، نفاسات اون است، اونا که زنهایی که در گره می دمیدن اون نفاسات است. خب خود قرآن دارد چون مؤنث است دیگر. از اون طرف هم شما میبینید قسمت مهم جنایت ها را قرآن به مرد نسبت میداد، کشتن انبیا وسیله های مردها بود دیگر، ادعای خدایی کردن وسیله های مردها بود دیگر، معاصی کوچک را هم زنها کردن. کدوم زن بود که ادعای خدایی کرده باشد؟ کدام زن بود که اینجور حلقات سلسله انبیا را کرده باشد؟ ممکنه بعضی از زنها در بعضی از قتل ها بی نقش نبودن در جریان هسته یحیی سلام الله علیه، اما این که یقتلونن نبیین به غیر حق از همین قبیل است دیگه. قرار نه اونجا اصولا هسته آدم به اسمت باقی مونده است، چون اون نشه اصولا نشه تکلیف نبود. بعد از اون نشه خدا فرمود اه به تو، اون نشه اصلا نشه تکلیف نبود. بنابراین اون نهی تکوینی است و نهی تشریعی، راه سومی همونجا بیان شد. ولی منظور آن است که نمی شود گفت که از راه زن به آدم فریب داده شد، اینطور نیست. نه، دو طرف هست. یکی این که ما میگیم مردم، یه وقت میگیم مردان. فرهنگ محاوره این است که روی زن و مرد وقتی روی مجموع میخوان تعبیر کنن میگن مردم، مردم این چینی میگوین، مردم انقلاب کردن، میگن مردم. ولی وقتی در مقابل زن قرار میگیرد میگن مردان. اما وقتی ضمیر مفرد مذکر می آورد اون معلوم میشه مرد دیگه. فوسوسه الیه شیطان قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد ممکن لا یبلا. یه همچه کاری که در قرآن یا نسبت به حوا نبود یا قرآن اون رو نقل نکرد. پس ما نمی توانیم بگوییم منشأ فریب آدم حوا بود، بلکه شاید بتوان به عکس گفت. پس این سبک فکر نارساست. غرض آن است که جبر تاریخ تهی نیست، میشه سنت الهی. یه مبدع مرید دارد، آگاهانه انجام میگرد و نظام بر اساس تسخیر حرکت میکنه، نه جبر. تسخیر معناش آن است که هر فعلی مبادی خاص خود را دارد، منطقه فائل فائقی اینها رو راه نمایی میکند، این میگن تسخیر. جبر آن است که برخلاف خواسته او را وادار به کار بکنند. اگر اون موجود اهل ادراک باشد برخلاف خواستش او را اگر وادار به کار کردن میشود جبر، اگر غیر مرید بود و اهل اختیار نبود برخلاف خواسته طبیعیش کار را بر او تحمیل کردن میشه قصر. مثلا آبی را انسان از پایین به بالا ببرد میشه قصر، میگن حرکت قصری است. ولی از بالا به پایین آب را راهنمایی بکنن، این دیگه قصر نیست، این تسخیر است. بارانی که آمده، اگر یک کشاورز ماهر این آب را از بالا به پایین، از دامنه کوه به اون نشعات زیرتر و پایینتر طور راهنمایی بکند که این آب ها هرز نرود و پای این درخت ها بریزد، میگن تسخیر کرد، آب را برخلاف میلش راهنمایی نکرد، چون آب از بالا به پایین میآید، منتها هدایت کرد که هرز نرود، این میگن تسخیر. ولی کسی آب را با فشار از پایین به بالا برد میگن قصر، همین که فشار تموم شد آب دوباره برمیگردد. برخلاف خواسته طبیعی و اگر باشد میشه قصر. عالم با تسخیر اداره میشود، یعنی هر چیزی را ذات اقدس اله با خواص خاص آفرید یک، و او را راهنمایی میکند که هرز نرود دو، میشه تسخیر. یعنی هر چیزی را با خواسته مخصوص خود او را هدایت میکند، این میشه سنت الهی. پس جبر تاریخ به این معنا نارواست، چه اینکه جبر فردی هم نارواست. سخن فروید چه در جریان آدم و حوا باطل است، چه در جریان قصه و هابیل و قابیل. سخن اینکه جریان قابیل سمبولیک است برای مسئله ما ارباب و رعیتی، این چنین نیست. یا جریان هابیل سمبولیک است برای طبقه محروم مستضعف، این چنین نیست. برای اینکه اینها قبل با هم زندگی میکردن، در یه عصر زندگی میکردن، اونم قابل قبل از هابیل به دنیا آمده است طبق همون قصه. هر انداز اون قصه صحیح هست، این چنین است که قابل قبل از هابیل به دنیا آمده. اونگاه چگونه نظام ارباب و رعیتی قبل از نظام اشتراکی میشود، در حالی که شما معتقدید که نظام اشتراکی قبل از نظام ارباب و رعیتی است. مطلع بعدی آن است که اون حیات اساسی هر فرد یا جامعه و هر نظامی به تقواست، و هر بی تقوایی که در هر جایی رخنه کرده است مایه فساد اوست. مسئله بعدی هم آن است که البته ذات اقدس اله اون راه را طی کرده است، فرمود روزی ها را به اندازه لازم فرستاده است، و کسی حق ندارد نعمتی دیگری را برای خود تثبیت کند و کسی را گرسنه بگذارد و مانند اون. این را چه قرآن مشخص کرده، چه روایات باشه مشخص کرده. پس اون بحث ها را انسان در از خود قرآن بخواهد برداشت کند، این تلاوت قصه آدم و حوا یا قصه قابیل و هابیل است نابحق. و اینکه خدا فرمود بطل علیهم نبع ابنی آدم بالحق، برای آن است که اون گونه از انحرافات و زیغ ها راه پیدا نکند. و تقوا که مایه حیات است و حسد که حیات برانداز است، یه امر اخلاقی کوچک نیست، بلکه زیربنای سعادت یک نظام است. الحمدلله رب العالمین.